مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من کیوم مرسیات هایم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 بیگاه است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده و صدای مرا از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است. امروز سه‌شنبه 13 ایولی سال 2010 میلادی است
و این هم برنامه شامگاهی رادیو آزادی است که روی موج‌های کوتاه، اینترنت و ماهواره هاتبیر در این لحظه‌ها پخش می‌شود.
طبق معمول 5 دقیقه اول برنامه را با تازه‌ترین اخبار جهان می‌بخشیم که فشرده آن را امروز همکارمان سید قاسمی قیامپور آماده کرده است.
تشکر سلیم جان و شنوندگان ارجمند سلام. شهرام امیری دانشمند معروف فیزیکی هسته ایران این حال در بخشی به اصطلاح ایرانی سفارت پاکستان در امریکا است. او اظهار نمود که از سوی کارمندان خدمات کشف امریکا عرب بوده شده بود. خبری در بینای سفارت پاکستان در واشنگتن بودن دانشمند ایرانی را امروز نجیم پیتیالا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی تایید کرد.
این حادثه با وقوع پیوست. او را شام دیروز ساعت 6:30 کسی به اینجا آورد، ولی اینجا سفارت پاکستان نیست. پاکستان به این دخل ندارد. ما همچون پول برای رابطه با جانب امریکا کار میکنیم.
ایران با ایالات متحده رابطه های دیپلماتی ندارد و از منفعت های کشور یک بخش ویژه در سفارت پاکستان در واشنگتن دفاع میکند. با اطلاع رسانه‌های ایرانی، شهرام امیری خواستار بازگشت هر چیز زودتر به ایران شده است. دانشمند ایرانی ماه ایونی سال گذشته هنگام زیارت موضع‌های مقدس عربستان سعودی غیب زده بود. واشنگتن دست داشتن در بودن شهرام امیری را پیوسته رد میکند. ماه مارتی سال روان شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC خبر داده بود که امیری با ایالات متحده فرار کرده است و این حال با خدمات مرکزی کشف همکاری میکند. در جنوب افغانستان سه نظامی بریتانیایی کشته و 4 نفر دیگرشان مجروح شدند. بر پایه اطلاع پیشکی در شهر در ولایت هلمند یک سرباز افغان سوی نظامیان ائتلاف بین‌المللی آتش کشیده است. حملگر از جای حادثه غیب زد و حالا کفت و کابی او ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از این حادثه اظهار تأسف کرد. مقامات محلی گفتند که حادثه را جدا تفتیش می‌کنند. در صورت ضعیف شدن پشتیبانی سیاسی غرب به حکومت کابل، عجب نیست که جنبش طالبان حمله به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان را تقویت ببخشد. این اظهارات دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن در صحبت با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف پخش شد. او از کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی دعوت کرد که حضور نظامی خود در افغانستان را هرچی طولانی تر کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خاطره هزاران مسلمان های 15 سال پیش در شهر سربرینیتسا از سوی نظامیان سربهای بوسنی کشته شده را پاس داشت. ضمن سخنرانی در نیویورک او اظهار نمود که قتل مسلمان ها در سربرینیتسا وحشتبارترین در اروپا از زمان جنگ دوم جهان بود و چون بار سنگین بر دوش همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باقی خواهد ماند. ماه ایول سال 1995 سربهای بوسنی شهر سربرینیتسا را که تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار داشت اشغال نمودند و تقریبا 8000 مردان نورسان مسلمان را تیرباران کردند. شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که مقامات دادستانی طی شش ماهی سال روان بیش از 81 میلیون سومانی و 18 میلیون دلاری به یک مرفته را آشکار کرده 55 میلیون سومانی آن را به خزینه دولت برگردانیدند. با گفته او در این مدت بیش از 3000 تفتیش گذرانیده شد و روشن گردید که از همه بیشتر قانون شکنی ها در بخش استفاده زمین صادر شده است. شیرخان امزاده گفت
در دوام 6 ماه 296 هکتار زمین به استفاده برندگان اولین درجه بازپس گردانیده شد. 1780 سنتای اعتنایی پروکوروری برآورده شده، 1849 نفر به جوابگری انتظامی ماموری و مادی کشیده شدند. 177 پرونده های جنایتی اویدی ویرانکنی قانونگذاری زمین آغاز کرده شده است.
دادستان کلی تاجیکستان همچنین خبر داد که از آغاز سال در کشور 6400 جنایت از جمله 70 کشتار صادر شده است و 6 محبوس سیاسی کوبگی بعد از رهایی از زندان به اسپانیا آمدند. آخر هفته گذشته وزیر امور خارجه اسپانیا میگل آنخل موراتینوس در هاوانا بعد از انجام مذاکرات با رئیس جمهور کوبا راول کاسترو و با میانجیگری ارخیپیسکپی هاوانا کاردینال هایما اورتیگا اظهار نمود که کوبا برای آزاد کردن 52 محبوس سیاسی آماده است و افزود که همه محبوسان رها شده را اسپانیا قبول خواهد کرد. این محبوسان از سال 2003 به این سو در محبس بودند. بار اول در چند ده سال اخیر حکومت کمونیستی کوبا این تعداد بزرگ محبوسان سیاسی را از محبس رها میکند.
همکار ما سید قاسم خیانپور بود با آخرین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان. این اطلاع و مطالب بیشتر از این را نیز یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در تارنمای آزادی نیز پیدا کنید. www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، رادیوی آزادی را میشنوید و طبق معمول در پی فشرده اخبار شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت میکنیم.
زمین جبهه زرددار، آغاز مبارزه گسترده دادستانی کل با قانون شکنی های مربوط به زمین در تاجیکستان.
شکست اندر شکست، موم در وگان های از ازبکستان رها شده در گرمای ناحیه رومی منفجر شده است.
حکومت دویم موقتی، تغییر هیئت و ساختار اداری در قرقیزستان در راستای انتخابات پارلمانی.
سوال شما به وزیر معارف، رضایت وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف به گفتگوی آنلاین با خوانندگان تارنمای آزادی. شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهد شنید. دیرتر از سرخطی گزارش و تحلیل های بعدی نیز شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه همکارم کیومرث عطو از دوشنبه و من سلیم ایوب زاد از پراگ. و حالا سوالی داریم از کیومرث. خبرگزاری ها به نقل از دادستانی کلی تاجیکستان اطلاع دادند که زمین در کشور به یک ابیکت یا مایه خلافکاری و جنایت های گسترده تبدیل یافته است. این خبر تا کدام اندازه درست است؟
در حقیقت سلیم جان، دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که نهاد زیر دست او و یک مبارزه وسیع ضد خرید فروش غیر قانونی زمین در سراسر کشور شروع کرده است. شیرخان سلیم زاده گفته است که با این مقصد در سراسر کشور گروه های کاری عبارت از کارمندان دادستانی تشکیل شدند تا به این وسیله از حادثه های طوری گفتیم خرید فروش غیر قانونی زمین جلوگیری کنند.
شعار در گذشته معروف بود با نام زمین جبهه ضربدار یا کشاورز جبهه ضربدار، اما تا کجا خود این عباره خرید و فروش غیر قانونی زمین به سر خیش درست است؟ خرید و فروش قانونی هم وجود دارد، زیرا همگی هفته پیش یک سازمان غیر دولتی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد زمین به مالی مورد تجارت قرار داده شود و از این برمی‌آید که الحال چنین نیست.
بله سلیم جان، بنا بر قانون زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است. مالکیت دولت به حساب می رود و به شهروندان به مهلت تا 49 سال اجاره داده می شود. این اجاره می تواند که در نوبت خود میراثی هم باشد، اما در واقع بازار زمین موجود نیست و منظور دادستان کل از همه گونه عملکردهای غیر قانونی البته در مسئله زمین است. ولی ببینید، راه هم تا دیروز در تاجیکستان پولکی نبود، یعنی راهی پولکی نداشتیم در تاجیکستان، اکنون راهی پولکی شد و ممکن به زودی بازار زمین این هم به وجود آید.
ضمناً دادستان کلی تاجیکستان از پولکی شدن راه‌ها تبریک شده، از جمله راهی دوشنبه چنان، از جمله نه بلکه همگی فعلا همین یک راه در ما پولکی هست، گویا حمایت کرده است، اما گفته است پولی که از استفاده راه به دست می آید باید به نگاهبین و ترمیم این راه خرج شود.
بله، این همه را جناب شیرخان سلیم زاده دادستان کلی تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه در حضور خبرنگاران بیان داشت و خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از این محفل با چنین خبرها برگشت.
دادستانی کل تاجیکستان از مبارزه گسترده علیه خرید و فروش غیر قانونی زمین در سراسر کشور اطلاع داد. شیرخان سلیمزاده دادستانی کل تاجیکستان که ضمن یک نشست خبری صحبت میکرد گفت به این خاطر در تمام نواحی و ولایت های کشور گروه های کاری دادستانی تأسیس یافتند که فقط با غیر قانونی از خود شدن زمین های کارم مشغول خواهند شد.
این گروه کاری دائم عمل میکند تا دمی که وضعیت قانونیت اویدی روی قانونگذاری زمین به نظام درآورده نشود.
تجارت زمین طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ رسانه‌های تاجیکستان به شمار می‌رفت. رسانه‌ها می‌نوشتند که مسئولین جماعت‌ها در سراسر کشور صدها هکتار زمین کارم را فروختند. دادستان کل تاجیکستان گفت کار در تاجیکستان به درجه رسیده است که گروه‌های مخصوص با تجارت زمین فعالیت می‌کنند.
رفته خودسرانه این یا آن زمین را گرد و اطرافش را دیوار می‌کنند و قطعه جدا کرده آن را به فروش می‌برند. البته در اینجا کمبودی رئیسان جماعت، رئیسان شهرنامه ها هست که این حالت ها را دیده چشم می پوشند.
طبق اطلاع دادستانی تا به حال 296 گکتر زمین بازپس گرفته در اختیار دهقانان برای کشتکار گذاشته شده است. در این مورد 1850 نفر به جوابگری انتظامی مادی و معموری کشیده 177 پرونده جنایی آغاز شده است. دادستان کل ناحیه رودکی در شفت شهر دوشنبه را مخصوص تاکید کرد. به گفته او در این ناحیه 90 گکتر زمین غیرقانونی فروخته شده، از این فقط 37 گکتر برگردانیده شده است. شیرخان سلیمزاده گفت دادستانی در این زمینه 13 قرار غیرقانونی رئیس ناحیه رودکی درباره اجازه ساختمان کارخانه های خشت، کریرهای استخراج خاک و با فوند مخصوص گذرانیدن زمین را بیکار کرده است. اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد از جمله رهبران ناحیه رودکی مجازات میشوند، آقای سلیمزاده گفت این مسئولیت او نیست. در همین حال تا به حال حوادث مربوط به غیرقانونی از خود کردن زمین و ساختن منزل در سراسر کشور وجود داشتند که در مطبوعات نیز وسیع بررسی شدند. بخصوص قضیه های زرکمر در فیض آباد، محله عینی در ورزاب، خاوران، لوچوب و بونه حصارک و زرنیسار در شهر دوشنبه. اما این همه قضیه های پرپیچ‌وتاب بیند که در نهایت بر زیان مردم عادی تمام می شوند. یک مویسفید از کلخوز راسیه ناحیه رودکی می گوید زمین ها حجت دارند، یعنی زمان از سوی حکومت وقت حجت شدند و حالا مقامات آنها را غیرقانونی اعلان کردند.
حجت ها همشه ساز کردیم. یگان حجت این همه حجت هم ارایون رئیس جماعه، هم رئیس محله، هم از دایرکتور فابریکا همش تصدیق شده. یگان وقت به ما گفتن که این زمین غیر قانونی هست.
خانه یک ساکن فیض آباد نیز تخریب شده است که از این عمل مقامات ناراضی است.
انا میگه که 1000 خونه دختگی نیست، ما 1000 خونه دختگی، 3000 خونه دختگی در زندگی میکردم.
سوالی که در این قضیه ها همیشه باز بود و تا امروز هیچ یک از مقامات پاسخ جدی به آن نداشتند این بود که آیا مبلغ مردم را کی برخواهد گرداند؟ زیرا آنها زمانی برای این زمینی حالا غیرقانونی بر رهبران وقت پرداخت کرده بودند. این سوال در گزارش دادستان کل تاجیکستان نیز جای نداشت. ضمناً تاجیکستان کشور کوهستان است که از بیش از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت عمومیش همگی 488 هزار گکتر زمین کارم دارد، یعنی 3.4% تمام مساحت کشور. موضوع دیگری که با مردم و پرداخت های اشرب داشت پلکی شدن راه دوشنبه چناق بود و شیرخان سلیمزاده در این مورد گفت از این گونه راه ها از جمله راه دوشنبه چناق استقبال می کند. دادستان کل گفت نگاهبین راه ها باید از سوی شرکت صورت گیرد تا راه های با مبلغ های بزرگ ساخته شده خراب نشوند.
این راه ها را ساختیم، لیکن برای نگهداری آنها مبلغ های بی‌نهایت زیاد لازم است. یک راه دوشنبه قرغان‌تپه را ببینیم که چند سال پیش با استاندارد های بین المللی جواب می گفت، لیکن متاسفانه امروز از بی‌نظارتی گوییم و از نادرست استفاده بری به صاحبی گویم اگر با چنین حالت اومده رسیده است علاقه.
شیرخان سلیمزاده 6 ماه به این سو دادستان کل تاجیکستان است که قبلا رهبر آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بود. تا این مدت در پی سنجش یا اتستاسی دادستانی 15 نفر از وظیفه های خود سبکدوش شدند که در زمان دادستان سابق باباجان باباخانوف وظیفه های مسئول به ذمه داشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جنبداری دادستان کل تاجیکستان از پلکی شدن راه دوشنبه چناق و تمرکز دادستان کل به جنایت های مربوط به زمین.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
به صفحه دوستان ما بپیوندید. در پورتال های مایمیر و فیسبوک خدمات بارکشانی شرکت راهی آهن تاجیکستان میگوید که 37 وگان مونکی اخیراً از بند ازبکستان رها و وارد ولایت ختلان شده است، در ایستگاه ناحیه جلال الدین رومی بر اثر حرارت بلند هوا آب شده و ترکیده است.
خدا کند که از تلفات جانی به بار ناورده باشد.
نه ظاهرا سلیم جان، هنوز سخنی از تلفات جانی نیست و مقامات نیز در پای تلفات جانی از این در مورد این قضیه چیزی نگفتن، اما در پای این ترکش گفته میشد، در پای این ترکش وگان هایی که مال شرکت راهی آهن قزاقستان بودند در واقع آسیب دیدند.
یعنی در حقیقت گرما سبب ترکش بوده است؟
البته این نتیجه گیری مقامات رسمی است و تفصیلات را از جای واقعه از خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده میشنویم.
زیاده از 1000 تن موم در 20 وگان روی آهن که اخیراً از بند ازبکستان رها و وارد ولایت ختلان شده است، در ایستگاه ناحیه جلال الدین رومی بر اثر حرارت بلند هوا آب شده ریخته است. محمد میرزا نظرف، سردار ایستگاه روی آهن کلخوز آباد، با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت این وگان ها در اوایل ماه فوریه سال جاری از شهر اوفای روسیه به قصد تاجیکستان به حرکت درآمده بودند، اما طی نزدیک به 6 ماه اخیر آنها در قلمرو ازبکستان بدون سبب نگاه داشته می شدند.
در ازبکستان من که با سبب نامعلوم من کردم وگونا تمپراتور بلند حرارت بلند بیت ویران شدم، تمام جای هم وگونا چکیدسته، ای تاو شما کلاشت پرا بولای کلاشت پرا و چکیدسته بلاوره من هم خولی که در سیمه شد وگونا یک سد دین ما شب کرده برانی یک سد 26 شبانه روز در ازبکستان قفیدگی هست، ای صوب گرمی دمود ای جرفا برامده وگونا چکردگیان وگونا پشت قریب کورنوشان شده گند.
مسئولان شرکت روی آهن تاجیکستان در ولایت ختلان میگویند هر یک وگان حاملی 226 بشکه مومی برابر با 52 تن بوده، در پی ترکش زیاده از 4500 بشکه وگان های حاملی موم نیز که مال شرکت های روی آهن قزاقستان و روسیه بودند ضرر دیده اند. حالا سوال باز باقی میماند که آیا این وگان ها را بازپس قبول خواهند کرد یا نه. نینا نیکیتینا نظیر تجارتی روی آهن ختلان در صحبت با آزادی ابراز داشت که وگان های موم باید در شرایط هوای سرد وارد تاجیکستان می شدند.
И они грузились в феврале месяце при минусовой температуре. Сейчас здесь более 50 градусов. Расширение груза пошло, эти бочки открылись и произошла утечка груза.
Ханум Никитина мегуяд вагонҳо тибқи муқаррарот бояд то рӯзи 13 март ба қаламрави вилояти Хатлон ворид мегардиданд, аммо бидуни шарҳи сабаб дар Узбекистон банд шуданд. Ҳоло ки ҳарорати ҳаво дар ҷануби Тоҷикистон ва Узбекистон аз 50 дараҷа болотар аст, ҷониби Узбекистон пас аз об шудани мум ин вагонҳоро раҳо кардааст. Шумораи вагонҳои ҳомили мум ки бояд ба истгоҳи Калхоз Обод мерасиданд дар маҷмӯъ ба 38 адад баробар аст ва дар ҳоли ҳозир 18 вагони дигари ҳомили мум дар ҳудуди Узбекистон боқӣ мемонад. Айни ҳол соҳибони мол ягон даъво пеш наоварданд, вале ҳаҷми хисороти расида қобили мулоҳиза унвон мешавад. Мумҳои таркида моли ширкатҳои ҷопонии роҳсози мавсум ба Дай Ниппон ва Ниппо Корпорейшн буданд. Ин ширкатҳо масъулияти босозии роҳи байналмилалии мошингарди Қурғонтепа панҷи поёнро ба ӯҳда доранд. Иброҳим Ислом ов кормади масъули ширкати Ниппо мегӯяд аз 13 вагони мутаалиқ ба ин ширкат, ки бояд моҳи март мерасид, имрӯз ҳамагӣ 8 вагон омадааст, ки онҳо низ об шудаанд.
8 вагон, 5 вагон дигар
интизор.
Кори компания шумо да зарар нарасонд? Дер кард.
Не, дер омадааш вақта гирифта компания.
Сосед мо чун вақта?
Вақт задеш кашд охир. Беҳуда коргаро ба ойлик метиан, вақт рафтан мегирад.
Ичка кор нест.
Кор нест.
А масалан ҳамин қадар вагон бояд чӣ қадар кори шумо ра буд кунад?
تقریباً 10 کیلومتر راه یکم سوایده یکونی ماه دارم خیلی
یکونی ماه کوری کمپانیتون قفر رفت.
جنوب اسلاموف میمزوید مطمئن نیست که 5 وگانی دیگری حامل موم که مال شرکت نیپو است آینده نزدیک از ازبکستان واردی تاجیکستان شود. در حال حاضر برای تحقیق سبب های باز شدنی بشکه های موم و خساراتی رسیده از ریختن آن به وگان ها یک کمیسیون مخصوص تاسیس داده شده است. معاون رئیس شرکت روی آهن تاجیکستان ولادیمیر سابکالوف گفته است پس از تحقیق حادثه این شرکت علیه ازبکستان شکایت خواهد کرد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه جلال الدین رومی.
تخریب شدن 4,500 بوشکه موم در وگان‌های روی آهن در ولایت ختلان یک آسیب دیگری توقیف وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان تصدیق کرد که شخص خود را شهرام امیری پژوهشگری هسته‌ای ایران مینامد واقعا در بخش منفیت‌های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه یافته است.
مقامات ایران میگویند امیری هنگام سفر حج را بوده شده به ایالات متحده انتقال یافته است.
اما یک نوار ویدیویی در یوتیوب پخش شده است که در آن امیری میگوید در آمریکاست و یک شخص آزاد است. به این ترتیب دقیق نیست که وی را بوده شده است یا که فرار کرده است.
اما خبری که سفارت پاکستان آن را تصدیق کرد آخرین تحولات در رابطه با این پژوهشگر ایرانی است که جزئیاتش را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
روز سه‌شنبه پاکستان تصدیق کرد که نفری در بخش منفیت‌های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جسته، اصرار می‌ورزد که او شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران است که اثنای برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی به نام و نشان شده بود. مقامات تهران بارها ابراز داشتند که خدمات امنیتی ایالات متحده آمریکا امیری را ربودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان ندیم پتیاله بر رادیوی آزادی گفت که شام 12 ایول شخصی به سفارت آمده گفته است او شهرام امیری بوده می‌خواهد در سفارت پناه یابد. پتیاله افزود که این مشکل مقامات ایران است و این فرد هم در بخش منفیت‌های ایران در بنای سفارت پاکستان در واشنگتن قرار دارد.
این حادثه با وقوع پیوست. او را شام دیروز ساعت 6:30 کسی به اینجا آورد، ولی اینجا سفارت پاکستان نیست. پاکستان به این دخل ندارد. ما همچون پول برای رابطه با جانب آمریکا کار میکنیم.
ایران در ایالات متحده آمریکا سفارت ندارد. رابطه دیپلماتیک میان این دو کشور سال 1979 در پی انقلاب اسلامی ایران متوقف شده است. قبل از اظهارات پتیاله، رسانه‌های خبری ایران اطلاع دادند که امیری استرداد فوری به جمهوری اسلامی را تقاضا نموده است. مقامات تهران چندین دفعه اصرار ورزیدند که امیری هنگام برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی ربوده شده است. جای یادآوری است که ماه ایون تلویزیون ایران یک نوار ویدیو را نمایش داده بود که در آن شخص می گفت اثنای ادای فریضه حج در عربستان سعودی افراد نامعلوم او را ربوده زوراً به ایالات متحده آمریکا انتقال دادند.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم و منو به یک خونه‌ای در یک جای نامعلوم در داخل کشور عربستان منتقل کردند و در داخل این خونه به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند.
ولی بعد چند روز در شبکه اینترنتی یوتیوب نوار دیگر این شخص ظهور نمود که می گفت من در آمریکا آزادم.
ضمن عرض سلام و تشکر از فرصتی که به من داده شد تا بتوانم با جامعه جهانی به صورت مستقیم صحبتی داشته باشم. من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی یک سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم.
اما در ویدیوی سیوم که تلویزیون ایران در تاریخ 29 ایون نمایش داد، این شخص میگوید او در ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا از افسران امنیتی ایالات متحده آمریکا پنهان شده است و میخواهد گروه‌های حامی حقوق با او در بازگشت به خانه‌اش کمک کنند. مقامات ایالات متحده آمریکا ادعاهای نمایش داده شده را رد نمودند. ماه مارس تلویزیون ABC ایالات متحده آمریکا گزارش داده بود که امیری از ایران فرار نموده به اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا یا خود CIA کمک می‌رساند.
سرگذشت و سرنوشت ناروشن شهرام امیری متخصص هسته‌ای ایران. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید در شامی سه‌شنبه 13 ایولی سال 2010 میلادی. امروز چندی از نایبان سروزیر و وزیران حکومت قرغیزستان به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی از مقامهای خود استعفا دادند. همزمان رئیس جمهور روزا اوتونبایوا ساختار نوی حکومت را تصدیق نمود.
اما این استعفاها به وضع عمومی و تغییر ساختار به دورنمای کاری حکومت قرغیزستان چه تاثیر دارند؟
شما از من میپرسید کیومرث؟
بله، همون گونه که شما مسائل تاجیکستان را از من میپرسید، من هم مسائل خارج را از شما میپرسم.
تشکر. خوب، من در نوبت خود این پرسش را به شوره بخش قرغیزی رادیوی آزادی وینرا جمعتای روانه میکنم. وینرا، آیا تغییر ساختار، یعنی اضافه شدن دو وزارت نو و چند اجنسی و هم استعفای چهره های کلیدی حکومت به خاطر تشکیل یک انتخابات عادلانه در جامعه قرغیزستان چه واکنش هایی را به میان آورده اند؟
Ну, в целом, как бы Кыргызстан, общество Кыргызстана уже начинает уставать.
به صورت عموم با مشاهده عمل کردهای حکومت موقتی جامعه قرغیزستان را یک نوع خستگی فرا می گیرد. خستگی آغاز می شود. زیرا کشاکش بین آنها و بحث مبارزه بین آنها از همان روز اول ادامه دارد. خود این که در بین آنها یک هماهنگی نیست تا به خاطر عدالت انتخاباتی به استعفا روند یا نروند یک نشان دهنده مهم است. از طرف آنها با عنوان ایالات متحده، روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها بیانیه های زیدی هم صدا داد و صدا می دهد. یک عضو حکومت پیش می آید و می گوید همه آسایشگاه ها را از دست قزاقستان می گیریم. اما دیگری می براید و می گوید نه، این مسئله هنوز حل نشده است. یا دیگری بلند می شود و می گوید ما پایگاه حربی امریکا در منس را می بندیم. دیگری می آید و می گوید این موضوع اصلا مطرح نیست. همه این به آب روی آنها ضربه می زند. در عوض حزب‌های نوی پیدا می شوند که برای پیروزی در انتخابات کار می کنند. چنانچه طرفداران پرزیدنت های پیشین آقایف و باقیف متحد شدند و حزب نوی اتاجورت را تأسیس دادند. البته معلوم نیست که اعتماد به این حزب در بین مردم چقدر است، زیرا مناسبت مردم با آن پرزیدنت ها تا اندازه معلوم است. ولی به هر حال آنها به میدان می آیند. جوانان متحد شده حزب لیبرالی خود را تأسیس دادند که شعاری دارد: ما برای حقوق هر یکی شماییم، برای آزادی هر انسان.
یک لوزنگ تام ما за право каждого человека, за свободу каждого человека и так далее.
با این ترتیب آیا اعتماد مردم به حکومت نوی به اصطلاح فنی که باید تا انتخابات کار کند چقدر است و کلن به امکان یک انتخابات آزاد و عادلانه چقدر؟
У населения, я думаю, есть еще лимит доверия, еще не исчерпан. Особенно, что касается Розы Отымбаева.
Аголи ба фикри ман ханус ба онхо бовар дорад, ва ханус ин бовари комилан аз байн нарафта аст. Махсусан дар робита ба Роза Отымбаева метавон гуфт, вай дар холи хозир ягона сиёсат мадор ист ки мардум ба о бовар мекунанд. Зеро ба вуҷуди иштибоҳҳои хурду реза дар ягон моҷарои фасодомез шарик набудааст. Ва натиҷаҳои назарсанҷӣ нишон медиҳанд ки сокинони Қатори قرغیزستان این امید را دارند که انتخابات پارلمانی کشورشان در چارچوبه قانون برگزار خواهد گشت. اما شبهه آنهایی که در سیاست واریدند، سیاست مداران، ژورنالیستان، کارشناسان روز تا روز بیشتر و بیشتر می شود.
پلیتیک، اکسپرتی، اونیخ سکیپتیسیزم رستیوت از کاشدن دنیوم.
تغییر ساختار اداره و آغاز تشکل حکومت نو در راستای انتخابات پارلمانی آخرین تحولات در قرغیزستان گفتگوی ما بود با شارح بخش قرغیزی رادیوی آزادی وینرا جمعتایوا که برای این صحبت از او سپاسگزاریم.
اما حالا برمیگردیم به دوشنبه. وزیر معارف تاجیکستان رضایت داد که به پرسش خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی پاسخ دهد. این ملاقات آنلاین با درخواست چندی نفر از خواننده های سامانه ما و شنونده های برنامه ما برگزار خواهد شد و انتظار می رود که این یکی از گفتگوهای خیلی جالب، یکی از بحث های جالب سامانه اینترنتی آزادی شود.
ولی مرا که ما ترس این است که خوانندگان سامانه باز اساسا در گرداب مسئله حجاب خواهند ماند و یا دارم طلبگاران این گفتگو اساسا برای بررسی همین مسئله میخواستند که جناب عبدالجبار رحمانو به این صحبت دعوت شود.
بله بله، یک مقدار همیگونه یک نگرانی در این مورد هست، ولی طور معلوم سلیم جان مشکلات رشته معارف خیلی زیاد و گوناگون هستند و از جمله اخیراً وزارت معارف پیشنهاد کرده است که پدر و مادران کم مسئولیت یا که بی مسئولیت به دادگاه کشیده شوند و هم حمایت اجتماعی از آموزگاران تقویت یابد. همچنین این وزارت پیشنهاد کرد که مثلا تحصیل 12 ساله شود. خلاصه این گونه مسائل ها زیاد هستند، اما با مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان ببینیم که اولین پرسش ها به کدام موضوع دخل دارد و کلن توجه خوانندگان را امروز بیشتر کدام مطالب در سامانه آزادی جلب کرده است.
یکی از دیگرگونی های امروز در تورنمای آزادی دعوت شدن مهمان نوی گفتگوی مستقیم با خوانندگان بود. پس از خواهش و درخواست های زیاد خوانندگان، رادیوی آزادی به صحبت نوبتی وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف را دعوت کرد. تا این ساعت علاقه حدود 10 سوال خوانندگان به ما رسیده است که اکثرا در مورد برنامه های اصلاحات وزارت معارفند و همچنین برخی از خواننده ها باز هم موضوع حجاب در مکاتب عالی را در میان گذاشتند. این صحبت آنلاین هفته های نزدیک برگزار خواهد شد و شنوندگان ارجمند، شما نیز توانید سوال های خود به جناب رحمانوف را فرستید و پاسخ بگیرید. همزمان از سوال دهندگان خواهش میکنیم که در این گفتگو از آداب بحث کار بگیرند و در دادن سوال تنها به موضوع حجاب و یا فعالیت جناب وزیر محدود نشوند، زیرا ساحه معارف تاجیکستان امروز مسائل زیادی دارد که راه های حل آن را از جمله با چنین بحث و بررسی ها میتوان پیدا کرد. در سامانه آزادی امروز چون همیشه بحث و واکنش ها زیاد بود و از همه بیشتر خوانندگان به دو موضوع توجه ظاهر کردند، یکی ترکش بوشکه های موم در ختلان و دیگری مطلب تحت عنوان شرط قبول به دانشگاه است. در موضوع اول روشن نوشته است که در ترکش بوشکه های موم ازبکستان گناهکار است، زیرا این کشور واگن ها را در زیر آفتاب سوزان منع کرد و باید خسارات این ضرر را به تاجیکستان پرداخت کند. سعید باور دارد که جانب ازبکستان قصدن به این اقدام دست زده است و هدفش فشار آوردن به تاجیکستان است. اما یک خواننده اظهار حیرت کرده است که اگر بوشکه های موم از گرمی ترکیده باشد، پس چرا در حدود ازبکستان نترکیدند؟ در موضوع دومی که درباره مشکل داوطلبان دانشگاه های تاجیکستان است، کامل میگوید در تاجیکستان با گروه بوجوی دانشگاه ها داخل شدن هم به پول امکان ندارد. اما یک نفر که خود را کتابخوان نامیده است گفته است اگر آدم با سواد باشد به هر دانشگاه و دانشکده با دانش داخل خواهد شد. وطن دوست چنین نظر دارد که محض همین رشوه‌گیری است که باعث روش نکردن ملت می شود. ظفر قربانوف پیشنهاد کرده است که برای از بین بردن رشوه ستانی یک کمیته امتحانات دولتی تأسیس داده شود و روند امتحان سپاری را نظارت کند. شنوندگان گرامی یادآور می شویم که نشانه تارنمای ما www.azadi.tg است و برای شرکت کردن در بحث ها می توانید به این سامانه سر بزنید.
تشکر. بحث ها در اطراف مطالب سامانه آزادی. در ضمن راه به سوی سامانه آزادی نه تنها مستقیم است، بلکه از طریق پورتال های جهانی فیسبوک و مویمیر نیز می توانید به بحث ها شریک شوید تا صدای شما را هم مردم بشنوند.
اما دنیا فقط از بحث و کشاکش عبارت نیست، بلکه لحظه های فراغت هم دارد که حالا با یک ترانه تقدیم شما میکنید.
Дори, дори, дурна, дори
صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. سپاس گزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. اما چی مطالبی برای بخشی تا پایان برنامه برایتان داریم؟ حالا سرخط خبرها.
دوستان زستاوی 12 هم سالگرد حمله خونین به یکی از قطعه‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان.
کتابخانه شهریار تأسیس خزینه کتاب‌های چاپ ایران در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان.
نمایشگاه شینجان بازار داخلی تاجیکستان کیها زیر تصرف چین درآمده است.
میدان فوتبال یا بوکس لاتوکوب بازیگران و داوران از طرف دسته روشنی کولو.
یادآور میشم برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من کیوم مرسیتا از دوشنبه. امروز سه شنبه است، 13 ایول سال 2010 میلادی.
در همین روز 17 سال پیش در مرز تاجیکستان افغانستان واقعه روی داد که اگر آن به عمل نمی آمد، وزیر وقت امور خارجه روسیه یوگنی پریماکوف هرگز تلاش شاید نمی کرد که با سران اتحادی اپوزیسیون تاجیک مرحوم سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجانزاده ملاقات کند.
بامداد 13 ایول سال 1993، 17 سال پیش از این، مخالفان از قلمرو افغانستان وارد تاجیکستان شده در یک حمله مرگبار به زستاوی 12 ناحیه مسکو، حالا ناحیه همدانی، بخش اعظمی مرزبانان روس را کشتند و بقیه را به فرار مجبور کردند.
پس از 17 سال واقعه، خبرنگاری آزادی در کلا مومین احمدی این اطلاع را دریافت کرده است که در آن شبیخون از نیروهای مرزبان روسیه نه 25 نفر تبری آن وقت منابع رسمی خبر دادند، بلکه 48 نفر کشته شده اند.
صبح 13 ایول سال 1993 خبری هجوم مرگبار به دیدبانگاه سرحدی 12 در ناحیه همدانی سابق مسکو سرخط اخباری رسانه‌های روسی قرار گرفت. در این دیدبانگاه 48 نفر تاجیکان و روس‌های مرزبان 11 ساعت به حملگران مقابلیت نشان دادند. ساعتی 3 این شب یک گروهی به این قسمی سرحدی که عمری مرزبانیش را اصلا روس‌ها به عهده داشتند حمله کردند که در پی آن بیش از 50 نفر از دو جانب به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر مجروح گردید. با گذشت 17 سال از این حادثه، وابسته به این حمله در روسیه صدها مقاله و کتاب، خاطرات اشتراکچیان و فیلم‌های حجتی به نشر رسانیده شده است، ولی در تاجیکستان به استثنای 2-3 مقاله در مطبوعات مستقل هیچ تحقیقی در این روستا صورت نگرفته است. این هم در حال است که به قول کارشناسان در اکثر موارد مطبوعات روسی این موضوع را یک جانبه تحقیق کرده سهم مرزبانان تاجیک را نادیده گرفتند. شاهدان میگویند این دیدبانگاه در میان دو کوه جایگیر گردیده کمک رسانیدن به مرزبانان محاصره شده خیلی مشکل بود. از سوی دیگر چرخبال‌های روسیه که در ناحیه همدانی قرار داشتند با احتمال موارد حمله قرار گرفتند به این موضع پرواز نمی‌کردند و نیروهای پیاده نظام مرزبانان روس از خوف مینکوری راهو برای نزدیک شدن به دیدبانگاه احتیاط میکردند. اما سرهنگ علمخان رحمتوف که اون زمان در دیگر قسمی سرحدی ناحیه شورابات خدمت میکرده است با یادآوری از اون روزها میگوید نخستین شده اونها از جانب دیگر با کمک مرزبانان محاصره شده شتافتند و تا جای موفق به آزاد کردن دیدبانگاه شدند. اما او میگوید
و یک کتاب ده که الکساندر فیلوتوف نوشتش که بود یک خوبی که ما سربازان تاجیک ارمیه تاجیکستان اومدیم جنگ رو دیدیم، تانک ما یعنی که میلش از کار برآمده است، یعنی سوزیشواری ما در تماشای گشتم و با دهه یولبرگ زمین تماما تومت دروغ بود. این رو اما مخبر تماما از یگان کس شهیدان پرسیده چی که خواست است همین خیلی نوشته است اینه ما تاخیر میدیم در شنی ما جنگواران که چل در حضور شاهدی همه ایمونو اولین شده ما در اومد از آزاد کردیم.
تقریبا تمام رسانه های روسی شماری حملگران را 200 تا 250 نفر ارزیابی میکردند. اما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار که سال گذشته این موضوع را تحقیق کرده اولین بار با چند نفری از مجاهدین صحبت کرده است میگوید شماری هجوم کنندگان از 40 نفر بیش نبوده است، ولی اونها با تمام تجهیزات جنگی مسلح بودند. احمد ابراهیم میگوید
گونه یراق وزنینی که خود اختراع کرده بودند با همان نابود کردن زیره پوش ها بسیار سهل بود. بجای 10 تانک وزنین برای اونها یک دانه همون سلاح اختراع کرده خود اونها قیمت تر بود که با تیرهای به اصطلاح نورسی چرخوال های روسیه اون فعالیت میکرد، یعنی تیرپرونی میکرد.
علمخان رحمت یکی از شهیدان این حادثه میگوید چون این حمله ها همان سال زود زود در سرحد روی میداد، ولی هیچ کدامی با مثل این حمله خونین نبود.
این 23 یولی سال 2003 پیش از این چند عملیات دیگر در بالای پرور هم عملیات های سرگذشت که از ما 4 نفر تلف دادیم. از آنها بسیار بود در جنگ 18 اپریل 93 بود. در کوی بومک بود. اینا بسیار شد. بعد وای 13 یولی 93 بعد دیدبانگاه سرحدی 12 اتریاد نویای حمدانی یا زیر هم مسکوسکی بود. همه رو هجوم کرده بودن.
احمد ابراهیم میگوید این حمله حکومت تازه تأسیسی تاجیکستان و روسیه را با اون اندیشه آورد که باید با نیروهای مخالفین وارد مذاکرات جدی شوند و با آنها گذشت های نیست کنند.
در اون شب و روز در اون مرحله که اون مرحله آغاز صلح بندی بود، حکومت نو تأسیسی تاجیکستان باید که نیروی مخالفین را احساس میکرد. آیا میارزد با این طایفه صلح بست یا اینکه نابود کردن آنها سهلتر است؟
از این حادثه 17 سال سپری شده است، ولی به قول کارشناسان هنوز هم در مورد اون تحقیق بی‌غرضانه و بی‌طرفانه صورت نگرفته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
سالگرد حمله مرگبار به قطعه 12 مرزی تاجیکستان و افغانستان که در سال 1993 به نقطه چرخش در مناسبت روسیه به جنگ تاجیکستان تبدیل یافت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در روزهای سفری اسفندیار رحیم مشایی مشاور عالی و رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران به تاجیکستان که گفته است در روابط بین دو کشور باید مرحله تازه آغاز یابد، نه تنها خشت اول خانه ایران و ورزشکده به نام ابوالقاسم فردوسی گذاشته شد، بلکه یک کتابخانه نو با نام کتابخانه شهریار تأسیس یافت.
در این کتابخانه تازه تاسیس حالا حدوداً 2000 نسخه ادبیات در سالهای مختلف تألیف کرده ادیبان و روشنفکران ایرانی و اثرهای علمی و تاریخی نگهداری میشوند. کتابخانه با تجهیزات معاصر مخابراتی از جمله اینترنت و پست الکترونی مجهز بوده و تلاش دارد که در منبعه ساکنان تاجیکستان را که حروف فارسی را میدانند بلد هستند، این حروف را با ادبیات تازه تامین کند.
ساکنان دوشنبه امیدوارند که این کتابخانه تنها از کتابهای مذهبی ترکیب نخواهد یافت. خبرنگاری رادیوی آزادی سفرگل عالمی که از نخستین مهمانان کتابخانه شهریار بود، از آن چه دیده است و شنیده است چنین میگوید.
کمال نصرالله، شاعر شناخته تاجیک و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مخزن کتابهای ایرانی در تالار بزرگ کتابخانه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در یک گوشه علاهیده آن گشایش یافته است. با گفته او تاسیس چنین یک کتابخانه در تاجیکستان آرزوی چندین ساله هواداران ادبیات ایران در تاجیکستان بوده است.
ما کیها بود در صحبت ها همین خل خواهش داشتیم از جانب برادران ایرانی که به ما کتاب ها تقدیم کنند. کتابخانه ما اصلا که در اتفاق نیستند، دو کتابخانه همیشه وجود داشت و یک کتابخانه نچندان کوچکی خوبی هم داریم، تالار خانش هم دارد، اما ما خواسته بودیم که یک گوشه این کتابخانه از کتابهای جدید ایران، چاپ ایران آراد دهیم و خوشبختانه این چنین یک امکانیت میسر شد به مناسبت اومدنی مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران.
آقای نصرالله افزود فعلا نزدیک 2000 نسخه کتاب‌های شاعران و نویسندگان گذشته و امروزی ایران آورده شدند و قرار است در آینده نزدیک اینچنین اثرهای تاریخی و علمی، بستانشناسی و ادبیات بچگانه نیز در اختیار خواننده تاجیک گذاشته شوند. آقای نصرالله اینچنین علاوه کرد که اگرچه تا امروز در ایران، کشوری همجوار همزبان تاجیکستان، کتاب‌های یک زمره ادیبان تاجیک با صفت کاغذی بهتر نشر شدند، اما این ناکفایه است. موافق مطلب بود اگر این برنامه توصیه داده می شد، زیرا تاجیکستان در بخش تب و نشر با مشکلی زیادی هنوز روبروست و امکان چاپ کتاب ها را مطابق طلب وقت و زمان ندارد.
خوب البته جانب ایران هم می تواند که بیشتر این کار سهم گیرد، بیشتر مثلا مهربانی کنند و بیشتر کتابای ما چاپ کنند. این موضوعی هست که باید که بین طرف ها مطرح شود.
در همین حال مجید سلیم، ادیب و محقق تاجیک، در رابطه با تاسیس چنین یک کتابخانه در پایتخت کشور گفت این یک نوع ادامه همکاری های فرهنگی میان تاجیکستان و ایران بوده، پدیده تازه است در راه شناخت هرچی بیشتر ادیبان و عالمان و دیگر چهره های سرشناس فرهنگی آن سرزمین. و آقای سلیم افزود ضمن سفرهایی که به ایران داشته است، این نکته برایش روشن گشته است که شناخت دایره های فرهنگی ایران و عموما مردم آن سرزمین نسبت شاعران و فرهنگیان و تاریخ و تمدن و ادبیات تاجیکستان نه به آن اندازه هست که در تاجیکستان نسبت ایران هست. به این خاطر آقای سلیم تاسیس چنین یک کتابخانه تاجیکی را در ایران نیز از منفعت خالی نمی‌داند.
شاید که با تکلیف ادیبان تاجیک در آینده در ایران همین کتابخانه افتاده و این باز یک قدم است و خواننده ایران از ادبیات خیلی زیبا و ناتکرار تاجیک میتواند آگاهی بیشتری پیدا کند.
کتابخانه تازه تأسیس ایرانی در دوشنبه اینچنین دارای اشیا و تجهیزات معاصر مخابراتی یا اطلاع رسانی می باشد. در یک گوشه این کتابخانه شبکه تأسیس داده شده است که هواداران ادبیات ایران می توانند طریق اینترنت نام کتابهای درخواستی خود و مؤلفان آنها را به ایران فرستند و در مدتی نه چندان کوتاه این کتابها را دسترس نمایند. اینچنین اهل ذوق ایران و تاجیکستان می توانند طریق اینترنت با همدیگر در تماس باشند و همدیگر را با نمونه های ایجاد تازه خود آشنا سازند و یا مبادله افکار کنند. بنابر گفته مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، قرار است در آینده تعداد کتاب‌ها در این کتابخانه نو از 2000 تا به 10000 نسخه افزایش یابد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کتابخانه شهریار، کتابخانه مخصوص ادبیات ایرانی در تاجیکستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
در این صفحه خبرنگاری مردمی برای یکایک شما همیشه باز است. اگر مدت پیش اهالی دوشنبه از نمایشگاه اقتصادی و تجارتی افغانستان دیدن کرد، اکنون در اینجا نمایش تولیدات صنعتی منطقه شینجان و اویغور چین باز شد که در آن 70 شرکت چینی از بازیچه‌های بچگانه گرفته تا ماشین‌آلات مرکب را منظور ساکنان کرده‌اند.
این هم در حالی که 90% کالاها در دوکان و بازارهای تاجیکستان مال چین است، یعنی مالی که در چین استحصال شده است و کی هاست که چین به قول بازار تاجیکستان را تحت تصرف درآورده است.
کیومرز با احتمال زیاد نمایش از سفر اخیر 3 روزه هیئت رسمی تاجیکستان به شینجان و اویغور که در مطبوعات تاجیکستان با رقص منصبدارانش در ارومچی خاطرمان بوده است منشأ میگیرد. منظورم چندین روزنامه نه تنها حتی تاجیکستان بلکه نشریه‌های نشریه خارجی هم نوشتند که اگر در سیاست حتی یک ابرو جنباندن یا چشم یا نگاه رمز باشد، این رقص منصبداران تاجیک در ارومچی میتواند رمزی بسیار از تحولات آینده گردد. احتمال این توسعه همکاری های دو جانبه و این نمایشگاه شاید از اونجا شروع میشوند. برای این تخمین است، یک احتمال است و اصل مطلب را از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
تاجران چینی تا حد بازار و افکار مردم تاجیکستان را آموختند که حتی گپ‌بازی کودکان را صنعتی کردند و حالا کودکان تاجیک برای گپ‌بازی اتیکت و کاغذهای زیبای قند و شیرینی ها را جمع ناورده، بلکه با قیمت 50 درهم گپی ها را با عکس قهرمانان ملت فیلم های معروف جهانی از جمله شرک، نوپگدی، لدنیکاوی پریود و غیره را می خرند و روز دراز گپ‌بازی می کنند. تا امروز یگان تاجر تاجیکستانی به این چیز توجه نکرد که گپ بازی را صنعتی کند و از فروش آن که مصرف ناچیز دارد میلیون ها دلار عایدات به دست بیاورد. ذوالفقار زکیر، مسئول دولت چین در نمایشگاه صنعتی ناحیه مختار اویغور و شینجان چین در شهر دوشنبه که امروز به کار شروع کرد، گفت که گپ بازی در چین معمول نیست. وی افزود
کارخانه های ما محصولات برای این بازی را تنها برای بچه های تاجیکستان تولید میکنند، زیرا در اینجا ما بازار داریم.
مردمی تاجیکستان امروز نه تنها به شیرینی و پیچنهای چینی، حتی بنان اویغوری چین توجه ظاهر کردند و شرکت درمان چین در این نمایشگاه انواع مختلف نانها را به نمایش گذاشته است و بسیاری از ساکنان دوشنبه شهر به خصوص زنان مطمئنند که در آینده آب و نان عروس تاجیک نانهای اویغوری چین خواهد بود. عبدالله جان میرتخته نماینده شرکت درمان در باره صفت این نانها گفت:
6 ایلق وقت برونم ساقلاش وقت 6
این تنها از روز تولید تا 6 ماه مهلت استفاده دارد. خشک نمی شود، مغار نمی بندد، زیرا با اصول و شیوه فناوری های جدید پخته و بستبندی می شود.
اگر چند سال پیش توپی چوست و جامعه روتپه و خوجان بازارگیر بود، حالا از توپی های عرقچین گرفته تا توپی چوست و جامعه و یکتا و تسبه مال چین است و جامعه اوروتپگی ساخت چینی با ارزش 150 سومانی در بازار جایگزین جامعه اوروتپگی 400 سومانه شده است. در نمایشگاه صنعتی نواحی خود مختاری شینجان و اویغور 70 شرکت چینی محصولات خود از سوزن سر کرده تا ماشین و اوتوبوس، دستگاه های ساختمانی و فضانوردی را به نمایش گذاشتند، ولی هیچ شرکت چینی آماده نیست در تاجیکستان کارخانه تولیدی بنیاد کند، زیرا تاجیکستان برای چین تنها یک بازار است، نه کشوری آینده‌دار همکار با فناوری‌های پیشرفته که چین برای سرمایه‌گذاری در این بخش آماده شود. فیروز سعیدوف از مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در دکترین خارجی دولت چین مسئله حضور به معنای دخالت در امور دولت نیست. وی افزود:
سیاست جمهوری چین از آن عبارت است که سیاست بیرونه آن از آن عبارت است که با آن همسایه که وای همسرحد می باشد پیش از همه اقتصادیات آنها را در یک بهتر نماید، برای که به خطری جمهوری که با خطر وجود دارند این پیش از همه به خطری خودی چین می باشد. اگر در سرحد وای شرایط اقتصادی این دولت ها بهتر باشد، با خودی جمهوری خلق چین هم بهتر می باشد. اجیت گیوپلیتیکی
جناب سعیدوف گفت که حضور اقتصادی چین در تاجیکستان برعکس به نحو امنیت ملی تاجیکستان است، اما مردم در این باره نظری دیگر دارند. به گفته برخی از ساکنان تاجیکستان، چین برنامه های اقتصادی خود در تاجیکستان را با نیروی کاری خود انجام می دهد. این در حالی است که مردم شاغل بیکار تاجیکستان برای پیدا کردن کار به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها می روند. در این باره به نظر چند تن از ساکنان دوشنبه شهر توجه کنید.
مردکای ما که بروند و دیگر دخترامون هم او را میگن خطایی را بعد دیگر کی را میگیرن؟ بچه کی نباشه؟
ای تمام دنیا بعد یورا پیش کردن چی به تو چسون را میکنم؟ مثال بغیر بزرگ با یکم دخواد دیگر داریم که ما مثال بریم کار کنیم.
این در حال است که چین برای تاجیکستان راه میسازد و خط انتقال برق احداث میکند، به خاطر آنکه در آینده در بهره برداری از کندنی های فایدناک تاجیکستان از این راه و از این نیروی برق استفاده کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه عمیق‌تر بود به حضور چین در تاجیکستان در بازارهای داخلی تاجیکستان. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در این فرصت از برنامه نوبت میرسد به گزارش ورزشی. ما قبل از این باید بگویم که مطلب همکار ما نزدالله لطیف از دوشنبه درباره نتیجه بازی های سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و هم خرخشه گروه از فوتبال بازان در میدان بازی که باعث لطکوب بازیگران و داوران شده است در سامانه اینترنتی ما بنش رسید و از حالا واکنش های زیاده را به بار آورد و هر یکی شما نیز می توانید به سامانه اینترنتی ما وارد شده فکر و عقیده خیش را بیان دارید. اینک نتیجه های بازی و لطکوب داوران و بازیگران از در طرف دسته رفشان کلوب در گزارش همکار ما از شهر دوشنبه.
دو بازی دوری 15 همی سبقت لیگه عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته وحش قرغان‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان پس از سه باختی پای هم این دفعه در میدان خود بر تیم رفشنی کلوب با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی کاملا با هجوم های پی همی فوتبال بازانی شهر قرغانتیپا گذشت، ولی تنها در دقیقه آخرین زمان اساسی توپ وارد دروازه رفشان گردید. حمایتگر سبحان خوجامف توپ از سمت راست به جریمه‌گاه زده رستم خوجایف را با سرش به طور دروازه روان کرد. این گل زیبا و یگانه تقدیر بازی را به فایده وحش حل نمود، ولی متاسفانه رفتار ناشایم بازیگران دسته مهمان رفشنی کلوب در نیمه دومی بازی تب مخلصان را خیره کرد. مهمانان میدان فوتبال را به صحنه مشت‌زنی تبدیل داده، نه تنها داوران همچنین بعضی از بازیگران دسته وحش را نیز لتوکوب کردند. سرداور رستم خالف از شهر دوشنبه دو بازیگر روشن ایندوس حسینوف را در دقیقه 75 و فردوس عبداللهیف را در دقیقه 77 از میدان راند. شیرعلی دولتوف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از رفتار ناشایسته فوتبال بازانی دسته روشنی کلوب اظهار نگرانی کرده گفت:
کمیته اخلاق نزد فدراسیون فوتبال مملکت نسبت دسته روشنی کلوب همه چهارا را میبینند که در آینده این خلکارا تکرار نشود. این بازینگارا این روبریت و از حساب نظامنامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینها جزا زده میشود.
در بازی دیگری دوری 15 هم دسته پروازی باباجان خفروف در میدان خود تیم انرژتیکی دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. دو گلی میزبانان را پرویز اویف و رسلان توکلف، یک گلی مهمانان را شجاعت نعمتوف به هدف رساندند. دو بازی آخرین دوری 15 هم بین دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و سیسکا پامیری دوشنبه، خوجند خوجند و استقلال دوشنبه برگزار می شود. حالا ریگر تداز با 31 امتیاز در جدول مسابقه پیش صفی یگانه است. استقلال که 28 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. وحش با 24 امتیاز در جای سوم و خیری وحدت با 23 امتیاز در جای چهارم می باشند. دسته های ریگر تداز و استقلال تا حالا یگان بازی را بای ندادند، ولی روشن یگانه دسته است که هنوز شهد غلبه را نچشیده است و در زینه آخرین جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نتیجه بازی های آخرین در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان. شنونده ارجمند در جریان برنامه چندین اعلان و آگاهی شنیدید، اما یک چیز دیگر فراموش شده است و این هم شماره تلفن های ماست که می توانید با استفاده از آنها با ما زنگ زنید و در برنامه ما شرکت کنید. هر وقتی که می خواهید تلفن ما در دوشنبه 224-6191، تکرار می کنم 224-6191، و در پراگ 4202-2112-6113 و بار دیگر 4202-2112-6113.
این چنین شماره تلفن های همراه به این طریق در دوشنبه 992-985-63-83-56 و در پراگ 420-725-03-79-43. این شماره ها در سامان اینترنتی ما نیز هستند، نوشته شده هستند. همچنین می توانید اسمس یا پیامک نیز به ما فرستید تا ما برای شما زنگ زنیم. بار دیگر شماره ها را تکرار می کنم: در دوشنبه 992-985-63-83-56 و در پراگ 420-725-03-79-43.
با همین ساعت اول مجله خبری ما به پایان رسید. آن را به شما از دوشنبه همکارم کیومر سیعتا
بله من کیومر سیعتا
بله سلیم ایوبزاد معرفی کرده
پس از ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آینه مدارو ما باز به استودیو برخواهیم گشت تا در بخش دیگری از مجله خبری دوستان عزیز شما را همراهی کنیم.
زورده حالی ای دل ای دی شدم اندر خیالی ای دل ای دی براو کنجه نشین شکری خدا کو که شاید کم یابی ای دل ای دی براو کنجه نشین شکری خدا کو شاید کم یا بی آی دیل آی دی آه 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 آه
فریادی دلم را کسی بیکاس توی من مانده بیکاس.
رادیوی